الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهن السين انه خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین به مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. الله مانه محمد و عجل فرجون در ارتباط با بدیده ها و هر حادثه که در عالم هستی اتفاق می افته به دو تا چشم میتونیم نگاه کنیم، چشم چرایی و چشم چگونگی. انسان های سطحی به همیشه به چگونگی یک حادثه نگاه میکنن و انسان های عمیق به چرایی و هستی یک حادثه نگاه میکنن. اصطلاحا بهش میگن نگاه پدیدار شناسانه که امروز در خود تمدن غرب هم اندیشمندانی هستن که میگن باید نگاه ما پدیدار شناسانه باشه که بر اساس اون بتونیم حقیقت یک چیزی را یا یک حادثه ای را بتونیم تبیینش کنیم. مثلا با یک انقلاب یا نام انقلاب اسلامی روبرو میشید، یک پدیده ایست که در زمانی واقع شده است که شخصیتی مثل پوپر که یک جامعه شناس است و به تعبیری جریان‌های مختلف اجتماعی را می‌شناسه، میگید اصلا دیگه در تاریخ ما چیزی به نام انقلاب محقق نمیشه. اون تو همون زمانه یک دفعه نگاه میکنی میبینید انقلاب اسلامی ایران محقق میشه. برای همین هم اونایی که اهل دقت بودن اومدن ایران تفهمن چه اتفاقی داره میفته، یا پیرامون ایران پیرامون شلوکن هم بحث کردن. حالا ما با یه پدیده ای روبرو هستیم به نام اربعین. باید این تحلیل بشه چیه، چه اتفاقی افتاده است که این گرایش در دل مردم ما یک دفعه شعله ور شده است. قدیم نگاه میکردیم اربعین که میخواست شروع بشه، یه روز اربعین یه فضایی از کربلا و یه اجتماع مردم تو اربعین رو کربلا نشون میدادن. اما الان شما نگاه کنی از دو ماه قبل از اربعین، سه ماه قبل از اربعین، مسئولین میرن سرکشی میکنن به مرزها نسبت به جریان هایی که توی صدور گذرنامه و امثالم هست، بستر سازه میکنن، سامانه مختلف میزنن. این نشون دهنده این است که یک استقبال عظیمی در حال اتفاق افتادن است. این پدیده ای که توی این تاریخ ما اتفاق افتاده است، این چیه؟ ما میخوایم اینا نسبت بهش حرف هم بگه بزنیم. بزن تو شماره اول اگر شما دقت کنید به همین اربعین و گفتگوی از وحی الهی نوشته، ما باید متوجه روحی باشیم که به اراده الهی در زمانه ما در حال جاری شدن است و حرکات و سکنات مردم از آن خبر می‌دهد تا بتوانیم تأثیرگذار باشیم. همه چیز خبر از آن می‌دهد که دوره بیدینی گذشته است و تاریخ آینده را دینداران شکل می‌دهند. چون یه مقدار فقط نگاهمون رو درست کنیم، پدیدار شناسانه یا همون هستی شناسانه داشته باشیم، می‌فهمید که مقام معظم رهبری اشتباه نمیگن، میگن که ما به آینده خوشبین هستیم. آینده بسیار نورانی است. بدین دسته عوامی نگاه کنین، کف خیابونا چهار تا فکولی میبینند و چهار تا بد اخلاقی یک نسل رو میبینند و بعد در اساس هم میگن آقا همه چی از دست رفته، انقلاب از دست رفت، چیز دیگه از نموده است. یعنی ما خودمون هم بعضی وقتا تو تحلیل ما اشتباه از این جهت میکنیم. اما وقتی مثلا پدیده‌ای به نام عاشورا میشه، شما نگاه میکنین، من خودم از شهر رو که منبر میرم، خانم اومده گفت که من بچه من کل سال دائم الخمره، اما محرم به عشق امام حسین اصلا همه چی میذاره کنار. من اینو میخوام نگاه کنم، میخوام بگم این کجا جا دارد، یعنی چه شکلی من باید به این حادثه به این پدیده نگاه کنم. که شما نگاه میکنید میبینید که امروز در فضایی هستید که این فضایی که داره اتفاق میفته یه حادثه ای در تاریخ داره رقم میخورد و و اونم یک گرایش به یک معنویتی است که بشریت دیگه از یک نوع زندگی مادی خسته شده است. جالب اینجا است اگر شما رجوع کنید به خود جنس جامعه میبینید که اگرم که خیلی هم گناه بکنه از این گناهکاریش بدش میاد، یعنی اینجوری نیست که از اینکه گناه میکنه خوشحال باشه، از اینکه بدترین فجایع بعضی وقتا انجام میده ناراحت از این مسئله، یعنی دلش نمیخواد این باشه و این خبر از یک حادثه تاریخی است که داره اتفاق میفته. حالا ما همون اربعین را این خروج مردم یه دفعه از سوی ایران و عراق و کشورهای مختلف که نگاه میکنید بخوایم این را تفسیرش کنیم، تفسیر کردنش چه شکلی باید نگاه کنیم. در شماره دوم داریم که قرآن به رسول خدا میفرماید و انزلنا الیک الذکر، نگاه کنید خود آیه که برکاتش زیاده، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. آیه رو خوب دقت کنید، میگه پیامبر ما بر توی پیامبر قرآن رو نازل کردیم لتبینه، تا بیان کنی برای مردم آنچه نازل شده است بر مردم. دقت کنید الیهم دارد، این الیهم داره میگه که آقا یعنی قرآنی که نازل شده بر مردم هم نازل شده، یعنی علاوه بر که بر پیامبر نازل شده بر کیم نازل شده؟ بر خود مردم هم نازل شده. آیه بعدی خیلی دقیق‌تر میتونه قصه برای شما متذکر بشه، در سوره آل عمران خدا به پیامبر میفرماید بگو چی؟ آمنا بالله. گفتن پیامبر بگو قول آمنا بالله، من ایمان آوردم به خدا و ما انزل علینا. خب بابا میگه و ما انزل علیک، دقت کنید بابا، یا میگو علیه، این شکلی باید میگفت دیگه اگه میخواست درست بگه. بگو پیامبر بگو ایمان آوردیم به خدا و اون چی که بر من نازل شد، اما گفته علینا، این ناش به کی برمیگرده؟ یعنی به مردم برمیگرده، یعنی بر ما نازل شد، یعنی نه که بر پیامبر اکرم، بلکه پیامبر اکرم حقیقت همه مردم هم هست، بر همه مردم نازل شده است. پس پیامبر اکرم دارن چی کار میکنن؟ بعضی وقتا ما نمیتونیم هنوز تو تاریخ قبل معنای خودمون رو پیدا کنیم. در تاریخ قبل وقتی آیه قرآن نازل میشد مردم باهاش زندگی میکردن، ما حالا نمیفهمیم این چه اتفاقی افتاده است. به خاطر همین آیه قرآن میگه چی؟ فالهمها فجورها و تقواها، همه الهام شده است بهتون، همه وجود و همه تقواها، همه نورانیت ها و همه ظلمت ها تو وجودتون خودتون درکش میکنی. رضا وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میپرسن میگن که آقا من نمیدونم این کار گناه هست یا گناه نیست، دلیلی هم برش پیدا نکردم، حضرت فرمودن به قلبت رجوع کن، ببین قلبت نسبت به این کار چه خصوصیت داره، خودش بدش میاد یا دوست داره. پس تو این شماره دو یه نکته میخواستیم تذکر بدیم و اونم این که علاوه بر پیامبر به مردم هم چیه؟ وحی میشد. حالا در شماره سوم گفتم خداوند در آیه 52 سوره آل عمران میفرماید فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. وقتی حضرت عیسی علیه السلام حس کرد کفر زمانش را، گفت کیه انصار من به سمت الالله؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما انصار الله هستیم، آمنا به الله وجهد به اننا مسلمون، ایمان آوردیم به خدا و شهادت میدیم از تسلیم شدگان هستیم. این آیه رو داشته باشید، وقتی میزنید در کنار آیه 111 سوره مائده آیه 111 رو نگاه کنید، میفهمد چی؟ از اوهیتو الالحواریین ان آمنو بی به رسولی، هنگامی که وحی کردم، من خدا به حواریین وحی کردم که ایمان بیارید آمنو بی به من و به رسولم، قالو آمنا، همه اینا گفتن ایمان آوردیم، و اشهد به اننا مسلمون، و گفتن که ما شهادت میدیم از تسلیم شدگان هستیم. خب حالا خوب دقت کنید روی این مسئله، خیلی هم دقیق و ظریفه، متذکر میشد این آیه میخواد بگید که اینی که حضرت عیسی گفت کی حواریون منه و حواریون گفتن ما هستیم، خدا میگه این که گفتن ما هستیم خودشون نگفتن، کی گفته؟ من گفتم، من وحی کردم. با من یه مقدار همراه بشید تا من بتونم حرفامو بزنم، من با قلب شما حرفامو میزنم، اگه نه انجلو من نمیتونم حرفامو بزنم بابا. پس تو شماره دوم میگه آقا ما آن چی که میفرستیم بر اساس چیه؟ اون چیزی که ما در صحنه و آن چه در این حرکات این حواریین ظهور پیدا کرده، این حرکات چیه؟ همه اینا وحی است. پس نم تا این مرحله دو، پس ما یه وحی قائل شدید پس شما، که به غیر از پیامبر به حواریین هم چیه؟ نازل میشه. حالا در شماره 4 میخونید بزرگان فکر و اندیشه با نظر به آیات فوق متذکر میشوند تحولات تاریخی ابتدا در دلها رخ میدهد. این خیلی نکته ظریفیه. هر تحولی میخواد تو عالم اتفاق بیفته اول تو دل مردم اتفاق میفته. یعنی انقلاب اسلامی قبل از اینکه مردم باش رو بروشن، اونا که اهل دل بودن میفهمیدن انقلاب اسلامی در اتفاق میفته، چون دلهای مردم خبر از این حقیقت داشت میداد. ببینید یه انقلابی که حالا بعدن شر این کتاب اربعین رو حتما بخونید، یه هر حرکتی میخواد اول اتفاق بیفته، اول یه جنبه اولیه داره که هیچ کس نمیتونه متوجه بشه. جنبه دومش رو یعنی قفلت دارن دشمنان نسبت به این مرحله اصلا نمیفهمن. جنبه دومش اونجا که یه دفعه ظهور پیدا میکنه، یعنی عملیاتی ظهور پیدا میکنه، تو اونجا تازه دشمن میفهمه چه اتفاقی داره میفته. تو مرحله سوم دشمن چه دشمنی خودش رو شروع میکنه، فتنه هایی که برای انقلاب داشتیم. یه مرحله از انقلاب ما داشتیم که هیچ کس اصلا نفهمید تو غرب چه اتفاقی داره میفته، این قصه گذشت. بعد که انقلاب اسلامی سال 57 یک دفعه واقع شد، چون میدونید تو 3 ماه آخر واقع شد، هیچ کسی اصلا تصورش را نمیکرد. من یه حس میخوام از شما ببینم میتونم امروز این حس رو برای شما ایجاد کنم یا نه. این فضا یک دفعه تو 3 ماه آخر یه دفعه انقلاب اسلامی واقع شد، یه دفعه همشون دستپاچه شدن، گفتن ما فکر نمی کردیم همچی چیزی اتفاق بیفته. مرحله بعدی حالا فتنه هاش و انقلاب شروع شد. حالا بیانجا ما نسبت به اربعین ما تو این مرحله اولی یه خبری که اتفاق افتاده است و اصلا الان هیچ شعوری با تمام دستگاهی که دارن ندارند، یعنی اصلا نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. میفکر کردن یه اجتماعی که همه مردم دور هم جمع شدن میرن، مثل رودخونه سند هم که همه با هم دیگه میرن تو رودخونه سند. حالا بیفته یه اتفاقم بیفته، حالا گیرم هم همه شما جلو، یه مش آدمی به قول معروف امول عقب افتاده که چیه اینا هنوز که هنوز بعد 1400 میلیون حضور پیدا میکنن تو یه جایی. طوری نیست. من نظرم اینه که این خوبه، اینا سره، نبودم فاش بشه، کسی هم نباید بفهمه چه خبر. اما میخوام یه دفعه اتفاق بزرگی میفته، تو یه دفعه تو چند وقت دایره همه چی بسته میشه. شعور اون انسان هایی دارن که حادثه ها رو میشناسن، که قبل از این که در دل جامعه ظهور پیدا کنه در دل های مردم ظهور پیدا میکنه. این حادثه است که اومده از سوسنه. حالا خوب دقت کنید، میگه و از این جهت دل های دگرگون و خواستن ها، بله دلها دگرگون و خواستنها عوض میشه، اصلا میلای مردم یواش یواش عوض میشه. حالا ما با اربعین شما فقط کافیه، بعضی وقت آدم لختی بلند میشه میاد اربعین میره کربلا، بعد نگاه میکنه میبینه که یه انگار یه تحولاتی درش ایجاد شده، درخواستش عوض شده است. خیلی عجیبه. من الان بعدا جای خودش معنا میکنم. زیرا دلهای متأثر از اراده خاص حضرت حق در دوران خود میباشند و وظیفه اندیشمندان که آنها نیز از تجلیات الهی متأثرند متذکر کردن انسان هاست در راستای اراده های الهی. فقط دقت کن آیا گفت چی؟ پیامبر این وحی که بر تو نازل شده به کیم نازل شده؟ به مردم. وظیفه تو چیه؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. فقط باید تبیین کنی بر مردم چه اتفاقی براشون افتاده است. ما فقط باید وظیفه‌مون اینه که بتونیم بستری فراهم کنیم مردم بفهمند در چه حادثه‌ای واقع شدن. لتبین للناس ما نزل الیهم. حالا در شماره 5 حالا می‌خوام یه مقدار دقیق‌تر این مسئله نگاه کنیم. شاید من از شماره 6 می‌خوام وحی رو متذکر بشم، چه وحیی در تاریخ در اتفاق می‌افته، بعد از اینجا راحت می‌تونیم حرف بزنیم. میگه نباید حرکتی را که در این تاریخ در اربعین ظهور کرده است با یک نگاه محدود تعریف کرد، و در همین رابطه باید گفت این حرکت در عین آن که یک حرکت خودجوش اجتماعی است، حرکتی است که خداوند آن را بر قلب مردم اشراق نموده و هر کس به اندازه‌ای که بخواهد در این تاریخ خود را با اراده الهی تطبیق دهد در ذیل آن قرار می‌گیرد. خب دقت کنید تا این مسئله خیلی دقیق و ظریف براتون روشن میشه. ببینید اشراق الهی بر قلب، مثلا ما داریم، من دیدم بعضی از افراد را که خودشون میگن که ما نفهمیدیم چی طور شد که رفتیم تو تظاهرات شرکت کردیم و یه انقلاب شکل گرفت. اگه میدونستیم همچین حکومتی میخواد درست بشه نمیرفتیم. فکر میکنه بند خدا وقتی اشراق به یه تاریخ میشه، همه تو اون اشراق چی هست؟ موثرن، نمیدونن خودشون که یه چیز اینقدر داره میکشه. تعبیر ظریف مقام معظم رهبری، مغناطیس حسینی، این یعنی دره آهن ربایی که داره همه را ربایش میکنه. هر سال اراده ها برای رسیدن به فضای اربعین چی داره میشه؟ داره بیشتر میشه. حالا بعد چیزایی توش در ظهور پیدا میکنه که من اون چی که در ظهور پیدا میکنه بعدا با هم دیگه حرف خواهیم زد. اما اصل مسئله اینجا داشته باشین که یه اتفاق در تاریخ افتاده است و یک گرایش و یک چیه؟ یک فضای ایجاد شده که مردم دارن به این حقیقت رو میارن. این حقیقت از کجا آمده؟ من میگم همون اشراق الهی، اشراق الهی. حالا مادر ما تعریف کردم که قبل از انقلاب توی دروازه شیراز گفت یه خانم مینی جوب، حالا ما توفیقی اون زمانه را نداشتیم، گفت یه خانم مینی جوب داشت رد میشد بره، بعد گفت که یکی از ماشین جاوید شاه اومد و گفت که بهش بگو مرگ بر فلانی. اونم گفت با لهجه غلیظ اصفهانی گفت مرگ بر پدره، مرگ بر مادره. اینا دقت کن اینا چه شکلی باید تبیین کرد. من میگم این خانومم اشراق خدا تو این تاریخ به قلبش شده است که حرکتی از او سر میزنه. دقت کنید، یعنی آنچه که شما به عنوان یه بچه مذهبی کاملا میشناسید اونم همین تو این فضا. حالا شما نگاه کنید خیلی ها ولی که تو مثلا جریان های مذهبی ما هم نیستن، اما خودشون رو تو این مسئله چکار کردند؟ دارن معنا میکنند. اصلا خیلی عجیبه اربعین یه چیزی. حالا بعد میگم امت واحده که در شکل میگیرد، این امت واحده چیه؟ حالا برگردیم به اینجا. پس شما را پنجم مادش تذکر میداد که این حرکت اشراق الهیه. حالا از اینجا بعد من میخوام اشراق توضیح بدم برای شما و وحی توضیح بدم. چرا دارم این اصلا عنوان گذاشتم اربعین و گفتگوی از وحی الهی؟ حالا ما هم دیگه شماره ششم نگاه کنیم. وحی و اشراق الهی یک حقیقت همه جانبه و چیه؟ و کامل است که عقل جزنگر نمیتواند عظمت آن را بیابد. عقل جزنگر، عقلی که یک گوشه میبینه گوشه نمیبینه، عقلای دانشگاهی ما، عقلی که مثلا ان او سی ال اینا رو میفهمه، هیچ وقت این حقیقتا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه، اصلا قرآن نمیفهمه. قرآن یه معجزه است. وحی، وحی خصوصیت وحی نکنید. الان من مثال میزنم شاید راحت تر بتونید با این مثال من ارتباط پیدا کنید. کسی که شنا بلد نیست، کسی که شنا بلد نیست، مثلا یه نفر از این ور رودخونه اومد شنا کرد، اومد اون ور رودخونه، از اون بالا در نگاه میکنه، بعد میگه وای این تونست رودخونه رو شنا کنه، پس دریا رو میتونه چیکار کنه؟ شنا کنه، چون شنا نمیشناسه. اون که خودش شناگره میدونه که همین رودخونه اومدن این ور نفسش گرفت، پاش درد گرفت، یواشاش دره بقول ما گرفتگی ایجاد میشه. دریا شنا کردن که کار هر کسی نیست که. ما یه موقع رفته بودیم شمال، این که از این قایقایی که میبرن توی آب و اینا، با خانواده اینا رفتیم وسطی آب، رفتیم تقریبا ساحل که دیگه ساحل پیدا نبود، این بنده خدا قایق خاموش کرد، گفت که حاج آقا بپر تو آب. اینا گفتم میپرم همونجا قایق پریدم تو آب، که خب من واقعا شنا خوبه شنا میکردم، اما یه لحظه وهم میگرفت آدم این همه زیری پاد 200 متر 300 متر یک زیر پاد چیه؟ خالیه، آب نیستن، هیچی نمیتونی، یعنی میخوام حالا وهمش آدم ها بیشتر اذیت میکنه تا چی؟ تا خودی که شنا کردن، بنابراین که ما شناگر بودیم. حالا به من گفت، به من گفت شنا کن بیا قایق که میرم، من دیگه نمیتونستم برم اون دنبال قایق میرفتم، یعنی با اینکه شناگر بودم اینجا میرفتم که قایق را از دستمون در نره. اما حرف من یه نکته بیشتر نیست، میخوام که آدمی که حالا نگاه کنه ببینید یه نفر دریا رو شنا کرد اومد، اون که شناگره میفهمد که این دیگه کیه. حالا خوب دقت کنید، خبرهایی بهتون میرسد، حتی مثلا شما تو رویای صادقتون خواب میبینید خبر، مثلا حادثه اتفاق نیفته شما از یه حادثه خبردار میشید. من تو عالم خواب یه چیز میبینم و بعدن عیناً همون حادثه میبینم. من قبل از اینکه بچه‌ام به دنیا بیاد دوران مجردی خواب بچه‌ام دیده بودم، یعنی قبل از اینکه یه حادثه باشه رو برشه حادثه این میشه یه نوع خبر، نبع به این معنا خبر دارین شما. حالا قلبت بعضی وقتا یه حادثه‌ای رو درک میکنه از حادثه‌های تاریخت، بازم طوری نیست، اونم نبعه. علامه طباطبایی یه سری حقایق رو میفهمه میشنوه، این هم نبعه. پیغمبر اکرم 20 سال در غار حرا میرفتن نماز میخوندن، حتما تو این 20 سال کشفیاتی داشتن، حقایقی داشتن. اما وحی یه چیز دیگه است. انقدر که پیامبر اکرم تا وحی نازل میشه پیامبر چیه؟ شروع میکنه به لرزیدن. که چیه؟ یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. این آیات نازل میشه پیامبر اصلا به فشار اومده بهش. حالا این پیامبر که این همه خودش اهل خبره، یه چیز اومده به نام چی؟ وحی. وحی الهی اومده توی حالا پیامبری که با این همه عظمت بهش فشار میاد. تجربه داریم میگم بعضی تا اینقدر پیامبر فشار میاد که فشار حتی روش شطوری که روش پیامبر نشسته بود میاد. یعنی شطور هم چی میشد؟ یخته میشست. یعنی فشار میاد به شطور. حالا بگو چیه مگه این وحی که حتی تو بدن پیامبر هم چی میشده؟ ظهور میذاشته، ظهور داشته است. حالا من میخوام که وحی خصوصیتش یه همه جانبه بودنشه. اون اصلا مثل عطن میخوام اینو بگم. حقیقت وقتی میاد مثل انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی یه حقیقت همه جانبه است. حالا ما میشینیم الان توی تاریخی دور هم دیگه و یه وجهی از انقلاب اسلامی نگاه میکنیم. 10 سال دیگه یه دیگه میشینن نگاه میکنن میگن عجب چیزی اتفاق افتاده. یه وجه دیگه رو پیدا میکنن. بعد اونا میگن عجب چیزی ما پیدا کردیم. 20 سال بعدش یه وجهی پیدا میشه که تازه شما تازه می نگاه میکنین عجب. اونا میگن این چه وجهی که مطلق غفلت کرده بودیم ازش. این که آیت الله جوادی آمولی میفهمه از 300 400 سال دیگه عارفان بیاین و سالکان بیاین که حجاب بین خودشون و خدا میبینن، میخوان این حجاب برطرف کنن، خدا اونا رو منتهی میکنه به شهدای جنگ تحمیلی. یعنی هنوز نفهمیدیم. حالا یه چیز پیدا کردیم از شهدا، میگیم واو چی پیدا کردیم از شهدا. اینا که چیز نیست. خصوصیتش اینه که اشراق یه حقیقت همه بعده است، همه جانبه است. حالا ادامهش گفتن چی؟ خب دقت کنیم، ادامهش این هست که درک وحی انسان‌های ذو ابعاد طلب می‌کنند. یعنی آدم‌هایی باشند که همه بعدی باشند تا بتونن چیکار کنند؟ مثلا یه بعدشون روش پیدا نکرده. ما بعضی وقتا حماسی هستیم، عرفانی نیستیم. عرفانی هستیم، حماسی نیستیم. حالا بعضی وقتا آدم عرفانی هست، سیاسی نیست. سیاسیه، عرفانی نیست. آدمی که همه شو امام خمینی بزن جلو چشمتون، مقام معظم رهبری جلو چشمتون باشه، ذو هنر حرف می‌زنه، میبینید تو تایی هنره. میاد تو فضای سیاسی حرف زنیم، میبینید تایی سیاسیه. میاد تو فضای مثلا اخلاقی حرف زنیم، تایی اخلاقیه. هر بودی را میگیم شعر بگه، میگیم عجب شعر میگه. میگیم تو فلسفه حرف بزنم، میگیم حرف فلسفه میزنه. یعنی من برای خودم چیزی از چیز غریبه مقام معظم رهبری، کسی که فلسفه به ظاهر انگار مطرح نیست کار کرده اما عالی ترین حرفای فلسفه رو بلده و عالی ترین حرفای فلسفه رو تو منبرش به طوری میگه که بدون که اسم فضای فلسفی باشه. یعنی اصلا گرفتار فلسفه و اصطلاحات فلسفی افراد نمیکنه. این یه چیز عجیب غریبیه. حالا این یعنی آدمی ابعاد. این آدم اتفاقا در ارتباط با حقایق چیه؟ یه جور دیگه روبرو میشه تا من شمایی که چیه؟ یه بعد داریم. حالا ما چی کار کنیم؟ ما کارمون اینه. خب دقت کنیم. و یک امر وجودی است که هر کس از ساحت خود به آن نظر میکند و بعدی از آن را مییابد. به همین جهت وحی دارای بطونی است که تا قیامت با توجه به ظرفیت و وسعت افراد بطنی را برای منتظر کشف آن میگشاید. خیلی من میخوام حرف بزنم اما چون وقت ندارم فقط میخوام ردشم برم. یعنی اگر ما فهمیدیم این قرآن دارای بطن است و بطنش دارای بطن است و هر بطنش 70 بطن است، یعنی هر تاریخی هر کسی یه وسعتی پیدا کرد با یه بطنی از این آیات چی میشه؟ روبرو میشه. پس شما با یه حقیقت وحی که میخواین روبرو بشین، حقیقت وحی اینه که بطون داره و به میزان وسعت تو یه بعدی از این مسئله چی میشه؟ باز میشه. حالا من باید چیکار کنم؟ 7 اندیشه اندیشمندان هر زبانی به هر زبانی نظر به آن حقیقت دارد و بعدی از ابعاد پنهان آن حقیقت را بیان می کند. فرقی نمی کند چه کسی باشد، مؤمن یا غیر مؤمن. من میخوام یه پدیده به نام اربعین رو میخوام بگم که شما چه موقع میفهمید اربعین چه خبر داره میشید؟ وقتی بفهمید این وحی الهی تو این تاریخ اومده است. حالا چه موقع میفهمید؟ ببین آدمای مختلف بیان حرف بزنن نسبت به اربعین، حتی لختیا باید بیان حرفش نبزن. خب نسبت به اربعین بیان چیکار کنن؟ بگن چی دیدند. باید این فضا اتفاق بیفته. من الان اصلا دارم این حرف رو مطرح میکنم که بفهمید یه اتفاق است که اگر میخواید یه نتیجه بگیرید باید جمع های شکل بگیره که بیان روی موضوع حرف بزنن. اونا که رفتن اربعین ها دیدن بیان بیانش کنن، چون از هر کسی از اون نظرگاه خودش به مسئله ورود پیدا کنه میگه برو بابا این اصلا آدمی حسابی نیست. حالا آی روایته که بخونیم بعد میفهمید من دارم چی میگم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند چی؟ خذ الحکمه انا کاند، حکمت رو بگیر هر جا میخواد باشد. خذ الحکمه انا کاند چی؟ فان الحکمه تکون فی صدر المنافق، چون حکمت هم بعضی وقتا تو سینه چیه؟ منافقه. حکمت تو سینه منافقه. البته ودیعه گذاشتن اونجا که در این صدرش هست یه دفعه چیه؟ میاد پنبناس تو رو پیدا کنه، از اون دلش میاد بیرون رو به شما میرسه. یعنی بعضی وقتا خدا یه حکمتی گذاشته تو دل یه آدمی لختی که رجوع هم بعضی وقتا نداره، یه دفعه میاد حرفی میزنه و به واسطه اون حرفی که میزنه شما یه نتیجه میگیرید و خودش هیچ وقت نتیجه نمیگیره. اون میگه مثلا برای شما گذاشته بودیم که بیاد به تو بگید. یعنی اینجوری نگاه کنی به مسئله تا مسئله خیلی دقیق‌تر باز شه. من این روایت نیوردم که بگم آن که تو کربلا تو اربعین مقدس نفاق داره، نه، میخوام بگم که اگر با این چش نگاه کنید که میخوان یک گشایشی خدا در تاریخ براتون ایجاد کنه، لازمه این گشایش اینه که این مسئله رو بهش دقیق بشید و مسئله رو بهش با یک نگاه دیگه نگاه کنید. حالا شماره 8م، حالا میخوام یه مقدار دقیق‌تر با هم دیگه ورود پیدا کنیم. میگیم که هر کس مجلای فیضی خاص در عالم هستی است. بعضی از کلمات ما کلمه دیگه ندارم، من بهتر از این نمیتونم حرف بزنم. ببینید شما هر کدوم تجلی از خدا تو این عالمید، همه انسان ها تجلیات خدات. خب پس با این چشم اگر شما نگاه کنید، با این چشم نگاه کنید که در تجلیات حق تو این عالم هستی ظهور پیدا میکنه. بذار وقتی یه جمعی میشینن دور هم دیگه، وقتی جمعی میشینن دور هم دیگه، این جمع میتونه فیض از عالم بالا بگیره و چیکار کنه؟ بیاره. نه با یه بعدی مثل من. به خاطر همین من اصلا دوست ندارم حرف زننده باشم. دلم بعضی وقتا میخواد چیه؟ شنونده باشم. اما برای اینکه این با باز بشه میخوام این مسئله رو مطرح میکنم که چه اتفاقی بیفته هر کسی در فضای خودش. من چه بسا بوده یه نفر آدم ساده یه نکته گفته برام یه کل مسائل حل شده. یا مثلا اصلا عجیب غریب بوده سو ما داشتیم میرفتیم یه بند خدا دست گذاشت رو تلویزیون رو روشن کرد. یه دفعه همون موقع که من داشتم رد میشدم برم، آیت الله جواد آمولی پشت تلویزیون یه جمله گفتم. من ما هی داشتیم دنبال یه مسئله میگشتیم تا این مسئله برامون باز بشه، یه دفعه از زبان آیت الله جواد آمولی. حالا این کی بود که باید میاد این تلویزیون روشن میکرد تا یه چیز برام؟ بعضی تو مجلای فیض خداوند متعال تو آدمای مختلف گذاشته است. یادم هست یه جلسه ما داشتیم، تو اون جلسه حالا شما میشناسید آقای مهدی خداوند رو که خداوند رو میشناسید. بعد جلسه طلبای دور هم دیگه نشستن پیرامون یه موضوع بحث عرفانی حرف میزنن، آقای خداوند نشسته بود گوشه و هیچ حرفی نمیزد. من به آقای خداوند خود استاد گفتم شما حرف بزنید. گفت نه اینجوری خیلی آدم استفاده میکنه، اینا دارن حرف میزنن هر کی از یه بعد یه چیز رو میزخ و میورد وسط. این که این ورنشسته بود دید عجب بستری شده است، خیلی هم اصرار کرد این جمع ادامه پیدا کنه. خب نشد، حالا به هر صورت به اون فضایی که ما می‌خواستیم ادامه پیدا کنه. اما خیلی عجیب بود که من خودم هنوز که هنوز است بعضی تا یاد داشته که تو اون جلسه کردم و بهش رجوع میکنم ببینم وا چه معارفی. یعنی تو یه جلسه بستری فراهم شده، بعضی از افراد یه چیزی گفتن من اون چیز رو نوشتمش، بعد که این رجوع میکنم بهش میبینم عجب هر چقدرم رفتم جلوتر این تازه بیشتر برام باز شده است. پیداست هر کسی مجلای فیض خاص خداست. چرا از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق؟ بعدن یک کس این روایت گیر نده بگه آقا این روایت مثلا ما نداریم یا مثلا اینا صوفیا آوردن. هر کی میخواد آورده باشه این روایت درسته، در روایت هست وجود نازنینه امام صادق علیه السلام فرمان ان روح المؤمن لا اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس بها. چه شکلی شعاع شمس به خورشید اتصال داره؟ مؤمنم به خدا چه شکل داره اتصالش؟ این گونه است اتصال. یعنی هر کسی یه اتصال داره. من یه بار دیگه متن میخونم چون باید یه جور تمومش کنم اینجا رو. میفرمایند هر کس مجلای فیض خاص در عالم هستی شماره هست از طرق الله به عدد انفاصل خلائق و لذا کافی است با چشم و نظر به وحی. خیلی عجیب است با چشم و نظر به وحی به حرکت هایی مثل اربعین توجه کنیم تا در بستر گفتگو و مباحثه مؤمنین حقیقت هایی متجلی شود و ابعادی ظهور کند که عقل های جزنگر در نظر به آن متحیر میماند. یعنی اصلا آدم نمیتونه بفهم. مثل جنس انقلاب اسلامی رو ما مدل عینی در تاریخمون داریم پیدا میکنیمش که نکنیم ما تو بحثای معرفتی که تا حرف میزدیم به ما گفتن شما در رو هوا حرف میزنید، بیایید زمینی حرف میزنید. بعد گفتم خب زمینی حرفا نیست، جنسش جنس دیگه است، اصلا نمیشه تصورش کرد. بعد گفتن خب یه شما یه چیز داری میگی که اصلا تصور نداره. الان یه چیز اومده که قابل تصوره و همه درکش میکنن و اونم اربعین است. یعنی یه جنس خاصی در تاریخ اومده به صحنه. حالا بعد این تو آیکار من چند تا جمله دارم پیرامونش هست خواهم زد. حالا شما رو نه رو نگاه کنین، شاید دوستانی که دارن توی بحث فکر میکنن از این جهت فکر کنم خوب باشه. نوشتیم که آزاد اندیشی غیر از مناظره است. حالا ما تو دانشگاه ما اسم کرسی آزاد اندیشی یعنی مناظره بین دو نفر مطرحه. درست که اصلا مناظره و آزاد اندیشی با هم دیگه چیه؟ دو تا مقوله متفاوته. چه بسا مناظره نباید دو تا آزاد اندیشی نباید دو نفر آدم چی بیان؟ مخالفیان دو نفر بیان حرفشونو بزنن. کرسی آزاد اندیشی چه مخالف چه موافق بعضی تو باید بیان حرفی بزنن، اتفاقا تو اونجا یه مسئله مشخص بشه. من اینو نوشتم، حالا شاید به من بگی این تعریف تو از آزاد اندیشی اشتباهه. من اینجوری میفهمم از آزاد اندیشی. آزاد اندیشی غیر از مناظره است، بلکه آزاد اندیشی نظر به ابعاد مقفول مانده از حقیقت است. کافی است فکر و اندیشه خود را در نهایت مسئله ندانیم. این یکی از نکات کلیدیه. یعنی من حماقت تاریخیم و بدبختیم وقتی که فکر کنم من عالی ترین حرفا رو دارم میزنم. اگر شما همچین فضایی براتون اتفاق افتاد ببینید که تو تاریخ بیرونید. تاریخ تاریخی نیست که کسی بگه آقا من تای حرفا دارم میزنم. مثلا اینکه یه نفر تو قرآن بگه من تای تفسیر گفتم. به نظر من اصلا نمیفهمه تفسیر قرآن یعنی چی. آقای قرائتی میگفت که ما رفتیم پیش مقام معظم رهبری. خب این که آقای قرائتی واقعا زحمت خیلی خوبی کشته تو تفسیر نور خودشون. بعد میگفت آقا گفتیم که آقا این تفسیرم خدمت شما بنا. گفتم آقا یه نگاه کردند و بعد گفتیم که خیلی خوبه خیلی خوبه خدا خیرتون بده اینا. حالا اسمش هم تفسیر گذاشتید. اسمش هم تفسیر گذاشتید. آقا من اصلا این تفسیر نیست. تفسیر چیز دیگه است. حالا خود آقای قرائتی طرف میاد مثلا الان. حالا من حرفم اینجا نیست که اگه آدم تازه فکر کنه ته ته حرفا رو داره میزنه این یعنی پیداست که هیچ به حقیقت ارتباط نداره. شما کافیه بفهم من خودم بیشتر من نیاز دارم مثلا بفهمم من حرف ته رو نمیزنم. حالا بشینم پاجم. حالا بزن حرفا بیاد تو صحنه. آزادندش یعنی یه بعدی از یه حقیقت نمایش بدم کنه که شما نسبت به چی داشتین غفلت داشتین. بله بعد گفتیم فکر و اندیشه خود را نهایت مسئله ندانیم و منتظر باشیم تا فرج و گشودگی محقق شود، چون انتظار الفرج منن فرج. ما حالا یه شعر گذاشته بودیم زیرش یا شما نیوردیندش این شعرشا. جناب حافظ اینجا یه غزل هست، حالا اون چیز که تو ذهن من هست میگه که خیز تا بر در میخانه، خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، گشایش گشودگی. بی بلند شو، یه چیز دیگه باید طلب کنیم. گشودگی تاریخی یعنی ما امروز میخواهیم یه گشایش در تاریخ ایجاد بشه. بابا من خدمت دوستان عرض کردم ما کنار حافظ یه تفعلی زدیم به حافظ که ما چی کار کنیم با این بحران تو جامعهمون، چه شکلی به حرف بزنیم و خود ما چه شکلی به نگاه کنیم. تایی کار جناب حافظ این شکلی گفت: می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. این تاریخ ماست. از یه طرف میخوایم خودمون میگیم آقا نمیخوایم باشیم تو این فضا، نه شما جنماز آب بکشید نه من. ما نمیخوایم باشیم تو این فضا، درسته؟ نمیدونیم چیکار کنیم. پدرتون برای گشایش میکردید، گشایش همینجاست. یعنی من خیلی این چند وقته که دارم منبر میرم به دوستان میگم آقا اگر میخواید از این بحران های این زندگی بیرون بیاین به نظر به اربعین شروع بشه و اربعین بیاد زند گفتمان ما بشه تا بر اساس اون بتونیم آروم آروم جمع هامون شکل خاص خودش رو پیدا کنه، نتایج میگیریم عجیب غریب. این حسینی که میتونه این لختیه را تو محرمه گناه از تو گناهاش بیرون بکشه، پس میتونه ما را توی خروار گناه بیرون بکشه. یه چیز بود، یه چیز به سال گذشته های تارزه بود، تا سال گذشته های تارزه چیزشن که بله آره، خور و بیرون آمدن از زیر خروار ها گناه. و این جمعه همین دیگه، خروار گناه داشته باشی. از این امام به عبیدالله هور جعفری میگه که عبیدالله میبینم گناه داری، میخوای گناه ها رو ببخش کاری کنم بخشیده بشه؟ گفت که آقا بله. حضرت هم فرگر هل معنا بیا با ما بریم کربلا. بعد گفت که آقا من حاضر نیستم جون بدم، حاضرم اموالمو بدم. حضرت فهمیدم برو، ما میخواستم خودت نجات بدیم. من از همچنین که بناس تو این تاریخ ما رو میخوان نجات بدم با چی؟ با عربین. اول کار گفتم چیه؟ کسی نمیفهمه چیه، اما یه حسی دارن، اما دلشون نمیدونن چه شکلی حسشون رو بیان کنن. فقط با واژه های متعارف دارن چیکار میکنن؟ حرف زدن. کجا یا آقا میخوایم یه اجتماع عظیم بریم برای زیارت امام حسین علیه السلام. حالا بعد میگه چی نمیدونه. اتفاقا اگه بستری فراهم بشه بیان آقا بحث کنی. آقا بشو که خب چی دیدین؟ میگید آقا یک ایثاری نداشتن. بگو برای چی نه ایثار میکنن؟ سوال کن تا اون چیکار کنه؟ مجلای فیض بشه، چون با سوال میتونین گشودگی ایجاد کنی. میگه انتظار الفرج من الفرج و جریانهای خودجوش مردمی آنچه با آنها در تاریخشان الهام میشوند را به ظهور برسانم. یعنی قصه تا یعنی ممکن تا اینجا ونی میخواد تا میخواد تا جریانهای خودجوش مردم. یعنی قصه از این قرار است در این بستر به تعبیر آزاداندیشی ابعادی که به مردم الهام شده بتونه بستر ساز جریانهای بزرگ تاریخمون بشه. حالا فکر میکنم دیگه حالا بقیش خودتون دیگه مدز زیاد از این جهت اذیت کننده نیست. اون چیزی که نه نمیخوام. حالا میخوام از این طرف قصه این تذکر رو بدم. ببینید تمدنی که به صحنه میخواد بیا تو تمدن نگاه عمیق اسلامی ما، تو تمدن نوین اسلامی شاخصه هایی داره که در ادامه شاخصه های غربی دیگه نیست. اینا که میگم بعدن یکی که نگاه کنید، ما فرهنگ غرب ما رو به فردیت دعوت میکنه، در حالی که چیه؟ فرهنگ چی؟ فرهنگ اربعین ما رو به جمع دعوت میکنه. و خدا کجا میاد تو صحنه؟ به جماعت. حالا اینم شما رو بعدش گفتم همین بود دیگه ها. تنها انسان هایی که نظر به جمع دارن و موافق نگاه مدرن زده خود را از انحصار طلبی بیرون نگه داشتن، میتوانن با روحیه ایثار حقایقی را کشف کنن و به جامعه خبر دهن که افضل من انبیاء بنی اسرائیل. حتی که علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل هن. آری حقیقت در جماعت است که ملائکه الهی از نظر به اسم الله عاجزند و از حساب آن قاصر. یعنی شما در این اقل جمع سه نفره. اقل جماعت چه نفره؟ اقل جماعت 10 نفره. اقل جماعت 10 نفره، اقل جمع 3 نفره. جمع و جماعت، حالا جمعتون 3 نفره. به خاطر همین میگن نماز جماعت از 10 نفر بیشتر بشه. 10 نفر بیشتر بشه چی میشه؟ از نه گن سوا بشه دیگه ملائکه نمیتونن حساب کنن. چرا نمیتونن حساب کنن؟ چون وقتی جماعت شد ید الله شد، اللهم اتصانه، الله و ملائکه نمیفهمند در حساب آن قاصرن. چون چرا واقعا نماز جماعت خودتون هم نمیفهمید؟ یعنی خودم که میگم آقا من فردیم خیلی حال بیشتر میکنم، چون بنده خود تو به یه اس نظر داری تو فردیت، اما وقتی به جماعت میرید به خاطر همین حضرت امام مواظب باشین سرتون کلا نره. تو نماز جماعت غالبا کسی حال حضوری که تو فردیش بودا نداره، اما به خاطر چی نداره؟ به خاطر اینکه توجه نداره، یا نه اینقدر عظمت کار زیاده که اصلا این گاهی چه متوجه نمیشه. میگم برو تو جماعت قرار بگیر، نماز فرادا خوند یه بار دیگه اعادش کن با جماعتت. که چرا؟ چون یه حقیقت بزرگی از دست دادین. ما نمیفهمیم یعنی چی. که چرا میگم پیامبر اکرم اگه میفهمید در نماز مغرب و نماز صبح چه حقیقتی وجود داره جماعت صبح، خودتون سینه خیز میبردید به مساجد میرسوندید. سینه خیز یعنی معارف. حالا جماعت اگه کسی بفهمه تو این جمع هر چقدر تعداد بیشتر بشه ثوابش بیشتر میشه. یه چیز عجیبی در اتفاق میفته و مردم الان نمیفهمن. انشالله روز قیامت وقتی پرده رفت کنار تازه ما بعد متوجه میشیم، میگیم خاک بر سرمون چقدر غفلت داشتیم نسبت به اربعین. الان شما دعا میکنید، دعاتون بعضی وقتا چیه؟ مستجاب نمیشه. هی هم میخواین نمیشه، میخواین نمیشه، بعد میمونید توش. در روایت داریم وجود اگه اشتباه نکنم امام صادق علیه السلام، حالا از اهل بیت است، حضرت میفرمایند که روز قیامت خداوند از یه دسته معذرت خواهی میکنه. از کی معذرت خواهی میکنه؟ از اونایی که دعا کردن دعاشون مستجاب نشده. بعد خدا میگه اونجا من یه مسئله دیدم بهت ندادمش، الان میخوام بهت بدمش. انقدر میگه به خداوند متعال بهش میده تا راضی میشه. بعد میگه مؤمن انقدر به شعف در میاد، میگه ای کاش در کل زندگیم هیچ دعایی از دعاهای من مستجاب نشده بود که خدا اینجوری داره با ما برخورد میکنه. حالا مگم ابعادی از اربعین هست که ما تا پرده حقیقت کنارانه نمیتونیم متوجه بشیم. جمع‌گرایی در مقابل فردگرایی، کیفیتگرایی در مقابل کمیتگرایی، نمیدونم فرهنگ تعنی در مقابل فرهنگ عجله. ما این رو می‌خواستیم تبیین کنیم، نمیتونستیم. حالا یه نمونه اومده تو صحنه، یه نمونه اومده تو صحنه. شما نگاه می‌کنی هر سال دارن مردم میرن، تعداد جمعیت زیاد هم دارن میرن حرم امام حسین علیه السلام، هر سال بیشتر میشه، قضا کمتر نمیشه. عجیبه سوا بود. یه 4 میلیون نفر میرن کشور عربستان، اعلام بحران میکنن. حالا چی طور شده است؟ یه اتفاقی افتاده است در یه تاریخی، این همه جمعیت داره میره ندستشویی. یعنی ما راحت تر، من هر سال داریم میریم میگم راحت تر است سال قبل داره میشه، در صورتی که باید چی بشه؟ داره سخت تر بشه، یعنی بدتر بشه. انگار یک اتفاق دیگه داره میفته، نه که سخت نشه، اصلا که سخت نشه بشه که کربلا کربلا نیست که، باید با سختی ظهور پیدا کنه. اما این مسئله یعنی آقا یک کیفیتی اومده است. به قول رنگنون میگه دنیایی در غرب و فرهنگ غرب ها که سیطرش سیطره کمیت. به خاطر همینم اون روحی که کمیت نگاه کنه سلاح‌های آمریکا رو میبینه قدرت برش حساب میکنه، در صورتی که اگه کمیت نگاه کنه حقیقت نگاه کنه راحت میتونه. اربعین فرهنگی که ما رو میتونه در مقابل آمریکا خوب محکم به صحنه بیاره. کمیت ها میره کنار، کیفیت ها به صحنه میاد. تعنی به جای عجله، فرهنگ حضور به جای حصول. چون تو فرهنگ حضوری میگن تکرار همراه با توجه حضور میاره، تکرار همراه با توجه حضور میاره. حالا از این جهت نگاه کنی، هر قدم که باید بزنی به کل خطوتن اعطا حسنتم و تمها سیئه، هر قدم که میزنه حسنه‌ای بهش داده میشه، چیکار میکنه؟ یک گناه ازش بخشیده میشه. یا در روایت هست به کل خطوتن عمرتون مقبوله، یک قدم که میزنه یه عمر مقبول است. میگه اون موقع که سوار اسب بوده، اون موقع که پیاده بوده، اون موقع که کفشش در آورده، هر کدوم ثواب جداگونه داره. یعنی اصلا یه هر کدوم برای خودش چی داره. حالا چرا یعنی شما الان یه اراده میکنید میرید صاف اوهما ثواب میشه میرید تو کربلا؟ این اراده کردن اینجوری که یه اراده کردید، اما اونجا باید هر روز صبح هر قدم به قدم یه اراده کنی. خود توجه همراه با تکرار حضور میاره. این فرهنگ حضوری باید به جنگ فرهنگ حصولی ما بیاد زنه. جنس حضوری که شهدای ما داشتن، به قول شهید آوینی، کربلا نه زمینی در وسعت زمین بلکه افقی در افق آسمانی انسان هاست. کربلا یه حقیقتی است که راه قدس از کربلا میگذرد، که باید از اینجا تمرینه برای اون مجاهده نهایی خودمون انشالله در تاریخ پیدا کنیم. بحثای دیگه هم هست که انشالله باشه دیگه باید از موقع خدمتون بتونیم عرض کنیم. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنی و مبارک امام حسین علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از برکات به اولیایشون عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلا عنایت کنن و انشالله به همه ما توفیق مباحثه علمی و جمع علمی بر این کتابی که الان تو دستتون هست به نام اربعین حسینی حضور در تاریخ دیگر، انشالله به هممون عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.